رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنوندگان عزیز. نصیر جان مامورزاده هستم و شما رو در ساعت اولی مجله بامدادی سه‌شنبه 25 مارت از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی میکنم. ساعت در دوشنبه 6 بامداد است.
گرمترین سلام ها به همه شنوندگان ارجمند ما. میرزای سلیم پورم مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگا. ساعت در پایتخت جمهوری چک 2 شب و ابتدا مرور میکنیم با وضع هوا در تاجیکستان که دیگر طوری به نظر میرسد بهار را هم طی کرده و رو به تابستان است.
بله میرزا، اگر ماه پیش مردم از سردی نالیدند، حالا چنین به نظر میرسد که گرمی های فصل بهار غیرعادی همه را سردرگم کرده است. بنا به معلومات مرکز هواشناسی تاجیکستان، هوای امروز دوشنبه پایتخت مثل دیروز و چند روز پیش هم آفتابی و گرم خواهد بود. حرارت به 24 درجه خواهد رسید. خوجند مرکز ولایت سغد این طور 20، کلاب و قرغان‌تپه شهرهای اساسی جنوب تاجیکستان متناسباً 21 و 27 درجه گرم و ببارش می شود. اما خروغ مرکز ماموری بدخشان امروز شاهد هوای بارانی و تا 8 درجه گرمی خواهد شد.
تشکر ناصر جان، این بود مرور به وضع هوایی روز سه‌شنبه در تاجیکستان و حالا می رویم دنبال بخش اخبار این ساعت برنامه. پرزیدنت امریکا گفت جانبازی های سربازان امریکایی در عراق بر هدر نخواهد رفت.
فرماندهی امریکا ایران را به دست داشتن در حملات اخیر به منطقه سبزی بغداد متهم می کند.
افراد مسلح در افغانستان 7 مینروب را به هلاکت رساندند.
امروز در دوشنبه نشستی وزرای خارجه تاجیکستان و ایران و افغانستان ادامه خواهد یافت.
و مشعل المپی دیروز در کوه المپی یونان فروزان شده، سیاحت 5 ماهه‌اش به سوی پکین را آغاز کرد. مشروع خبرها. رئیس جمهوری امریکا جورج بوش اظهار اعتقاد کرد که جانبازی های سربازان امریکایی در عراق بر هدر نخواهد رفت و گفت قربانی که ارتش امریکا در عراق داد پایدار صلح برای نسل های آینده را گذاشته است. یکان روز مردم به عقیب به این دوره تاریخ می نگرند و می گویند شکر خدا مردم جسور بوده است که عزم خدمت کردن داشتند، چون که پایدار صلح را برای چندین نسلی که در آینده خواهد آمد آنها گذاشتند. این اظهار نظر جورج بوش در حال صدا می دهد که جمع اساکری در عراق کشته شده امریکا به 4000 نفر رسیده است. در این جنگ که هفته پیش با آغاز آن 5 سال پر شد، همین طور 10000 عراقی کشته شدند.
فرمانده نیروهای امریکا در عراق جنرال دیوید پیترویس گفت شواهدی در دست است که در پس حملات اخیر خمپاره‌ای و موشکی علیه منطقه سبزی بغداد ایران استوده است. جنرال پیتریوس در صحبت با بی بی سی گفت او فکر میکند جنگیانی را که شبیه یک شنبه بلوی این منطقه یک سلسله موشک و خمپاره پرتاب کردند، محض ایران تامین مال و سلاح و تمرین میکند. منطقه سبزی بغداد مقر نهادهای دولتی و دیپلماتی محسوب شده تحت حمایت شدید نیروهای امریکا قرار دارد. بنا به خبرها در اثر حملات در خارج از منطقه سبز دست کم 12 عراقی غیر نظامی کشته شدند.
رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در نامه عنوانی سروزیر عراق نوری المالکی گفته است شرکت های روسی جهت کمک بیشتر با ساخت زیربنای اقتصاد عراق از جمله با ساحات نفت و گاز آن کشور آماده اند. پوتین گفته که شرکت های روسی در بهره برداری از کانی نفت قرنه و ترمیم لوله که شهر کرکوک عراق را با بندر بنیاس در سوریه می پیوندد باید امکان مشارکت بیشتر داشته باشند. روسیه به خاطر مساعدت به کسب قراردادهای بزرگتر برای شرکت های روسی در عراق در ماه فوریه 12 میلیارد دلار، یعنی 93% از تقریبا 13 میلیارد دلار قرض عراق را بخشید.
افرادی مسلح در افغانستان 7 مینروب را به هلاکت رسانیدند. این حملات از پرقربانی ترین حمله ها علیه کارمندان سازمان غیر دولتی در افغانستان طی چندین ماهی گذشته بوده است. در ولایت جوزجان افرادی مسلح یک کاروان مینروب ها از گروه افغانی موسوم به ATC را هدف حمله قرار دادند که در نتیجه 5 میناروب کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. 2 میناروب دیگری مربوط به گروه میناروبی موسوم به MDC در ولایت قندوز کشته شدند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این دو حمله به تیم‌های میناروب را بر عهده نگرفته است.
امریکا قصد دارد شماری کارمندان سفارتش در بلاروس را تقریبا 2 برابر کاهش دهد. کاردار این سفارت جوناتان مورگوف این اقدام بر اساس تقاضای وزارت خارجه بلاروس گرفته می شود. در اوایل ماه مارس مینسک به نشان اعتراض به تحریمات علیه شرکت بلنفت خیم جاری کرده امریکا سفیرش را از واشنگتن فرا خوانده، از سفیر امریکا در بلاروس کارن استیوارد نیز درخواست کرد قلمرو کشور را ترک کند. امریکا این تحریمات را با خاطر فشار بیشتر بالای دولت پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو گرفته، میخواست لوکاشنکو در کشورش با آزادی های بیشتر سیاسی اجازه داده محبوسین سیاسی را از زندان ها رها کند.
رئیس جمهوری تاجیکستان با چند قانون جدید از جمله قانون امبودسمن یا مامور حقوق انسان، قانون هیپوتکا و 2 قانون مربوط به فعالیت آژانس مبارزه با فساد و نهادهای امنیتی تاجیکستان امضا کرده است. 2 قانون اخیر تابعیت مستقیم آژانس ضد فساد و نهادهای امنیتی به رئیس جمهور را پیش بینی کرده و در اساس قانون مأمور حقوق انسان امبودسمن آینده تاجیکستان نیز وابسته رئیس جمهور خواهد بود، چون که از سوی پرزیدنت تعیین و برکنار می شود.
ترکیه برای احداث نخستین نیروگاه هسته‌ای در این کشور آزمون اعلان کرده است. این نیروگاه 4000 مگاوات اقتدار داشته در نزدیکی شهری بندری مرسین در حاشیه بحری میان زمین ساخته خواهد شد. مخالفین طرح مذکور میگویند احداث نیروگاه نگرانی های بیشتری امنیتی را به بار خواهد آورد، چون که محل ساختمانش یک منطقه زلزله خیز است. ترکیه قصد دارد به خاطر جلوگیری از هر نوع احتمال کمبود نیروی برق و کاهش دادن میزان وابستگی اش از واردات نیروی برق 3 نیروگاه برق هسته‌ای بنیاد کند.
وزیر خارجه امریکا کاندالیزا رایس از دولت چین دعوت کرد در قبول تیبت از یک سیاست بیشتر قابل قبول کار بگیرد. رایس همچنین خواستار شروع گفتگوی پکین با دلائی لاما شده است. این در حالی است که حکومتی در غربت قرار داشته تیبت میگوید در جریان اعتراضهای اخیر ضد چین در تیبت 135 نفر کشته و بیش از 1300 تیبتی بازداشت شدند. چین هلاکت تنها کمتر از 20 نفر در آشوبهای تیبت را اعتراف کرده، میگوید بر آن آشوبها طرفداران دلائی لاما رهبری میکردند.
با این حال دیروز در کوه اولمپی یونان، محل برگزاری نخستین بازی های اولمپیکی هنوز در عهد تومیلو در یونان قدیمی گذشت، مشعل اولمپی فروزان کرده شد. این مشعل ظرف 5 ماه آینده قلمرو 20 کشور را عبور کرده، در اوایل ماه آگوست با پکین پایتخت چین و مکان برگزاری بازی های امسالی تابستان اولمپی خواهد رسید. مراسم افتتاح این بازی ها به روز 8 آگوست مقرر شده است، اما مراسم فروزان کردن مشعل اولمپی در کوه اولمپ را دیروز تظاهرات گروهی از طرفداران تیبت خلل‌دار می‌کرد. این اعتراضگران به تحریم بازی های اولمپی پکین دعوت می‌کردند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و به دنبال بخش خبری برنامه، شنونده عزیزی مجله بامدادی سه شنبه 25 مارس را به شنیدن سرخط چند مطلب مهمی قسمتی اساسی برنامه دعوت میکنیم. خبری توقیف برنامه های بانک جهانی و بانک رشد آسیا در تاجیکستان. چرا این خبر؟ در سایت اینترنتی دفتر سازمان ملل متحد در تاجیکستان و آن هم بعد 17 روز نشر شد.
همایش همزبان ها. اولین خبرها از حاشیه نشستی وزرای خارجه تاجیکستان، ایران و افغانستان در دوشنبه.
این همزبانی ما را به کجا خواهد برد؟ نظر تحلیلگران به دورنمای همکاری این سه کشور.
خروج میدانی تظاهرات نیست. مقامات درخواست حزب صدسال دموکرات را که می‌خواست در مرکز بدخشان یک راهپیمایی اعتراضی تشکیل دهد رد کردند.
روزگاری یک زنی عادی که منزلش در ترکش گاز خراب شده است و هم گفتگوی شیرینه با آوازخوان شیرین زبان دلناز کریمو و چنین از عنوان چند مطلب دیگری این ساعتی برنامه. مجله بامدادی سه شنبه 25 مارت است. از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و اول از همه در قسمت اساسی این ساعت برنامه با جزئیات قرار بانک جهانی و بانک رشد آسیا خواهیم پرداخت. نمایندگان بانک جهانی و بانک رشد آسیا هنوز روز 7 مارت در نشست تشکیل داده برنامه غذایی سازمان ملل متحد در تاجیکستان که مخصوص بررسی برنامه‌های یاری‌های غذایی به این کشور بود، خبر دادند که این دو نهاد مالی تا انجام تحقیق درستی گزارش‌های به صندوق بین‌المللی پول ایراد کرده دوشنبه، یعنی تقریبا تا پایان تابستان سال جاری، اجرای برنامه‌های خود در این کشور را به حال تعلیق می‌دارند. این خبر دیروز بعد 17 روز برگزاری آن نشست در سایت اینترنتی سازمان ملل متحد در تاجیکستان نشر شد.
روزی 5 مارت صندوق بین‌المللی پول دولت تاجیکستان را عیبدار کرد که 5 ترانش یا خود نوبت استثنایی از قرض‌های این سازمان را بر پایه معلومات نادرست دریافت کرده است و باید 47 از 14 میلیون دلار از قرض‌های گرفته‌اش را برگرداند. صندوق بین‌المللی پول گفت دوشنبه از جمله حجم ذخایر طلا و ارزش را بزرگتر نشان داده است. همراهی بانک جهانی و بانک رشد آسیا دو کمک کننده بزرگ اقتصاد تاجیکستان با صندوق بین‌المللی پول در صورت رسما تایید شدن این خبر، البته دولت تاجیکستان را در حال باز هم خجالت آورتر می افکند. همکار ما در نیویورک لطیفی تلاش کرده است جزئیات این تصمیم را با مقامات بانک جهانی و با فرستاده تاجیکستان در این بانک مطرح کند.
مقامات بانک جهانی در واشنگتن خبر نشر شده در سامانه اینترنتی سازمان ملل متحد در تاجیکستان را تایید یا رد نمی کنند. در قرارگاه بانک جهانی به رادیو آزادی گفتند رئیس بخش آسیای مرکزی در این بانک اندریا کیسو به دلیل تعطیلات ایدی پوک تا چند روز دیگر در دفترش نخواهد بود. رئیس اجرایی بانک در آسیای مرکزی با مقرش در آلماتا آنت دیکسون نیز با یک سفر کاری از ترکمنستان و تاجیکستان بازدید میکند و حد زده میشود که ماموریت او از جمله با تصمیم توقف انجام برنامه های بانک در تاجیکستان ربط دارد. زوقیف معاون بانک جهانی از تاجیکستان که تقریبا نماینده دوشنبه در این نهاد مالی دانسته میشود، نیز از هر نوع تشریح این خبر تا زمان انجام مشورت با دوشنبه خودداری ورزید. اما یک کارمند مسئول بانک جهانی که از بردن نامش خودداری نمود گفت شاید چنین تصمیم تنها با یک طرح تأمین امنیت غذایی که بانک جهانی در تاجیکستان انجام می‌دهد مربوط باشد. با گفته این منبع رئیسات بانک یگان گونه قرار درباره با تأخیر انداختن تطبیق لایحه‌هایش در تاجیکستان نکرده است و تنها در ماه مارت 12 هیئت کاری بانک و تاجیکستان سفرهای کاری انجام دادند و همه سفرها به خاطر اجرای برنامه‌های این نهاد مالی بودند. این منبع افزود که در فعالیت بانک و تطبیق لایحه‌های آن در تاجیکستان یگان تنفس مشاهده نمی‌شود و گفت که شاید معلوماتی که در سامانه اینترنتی سازمان ملل متحد در تاجیکستان منتشر گشته است نادقیق باشد و باید بیانیه رسمی بانک جهانی را منتظر شد. در واقع در صحیفه رسمی بانک جهانی در شبکه اینترنت نیست کدام یک خبر و یا بیانیه رسمی در مورد به حال تعلیق در آمدن اجرای برنامه‌های این سازمان در تاجیکستان نشر نشده است. این خبر تا کنون تنها در صحیفه اینترنتی سازمان ملل متحد در تاجیکستان انتشار شده است و آن هم بعد 17 روز برگزاری نشست مؤسسه‌های کمک رسان در دوشنبه که گفته می‌شود در آن نمایندگان بانک جهانی و بانک رشد آسیا اعلام نمودند که اختصاص مبلغ برای اجرای برنامه‌های این نهادهای مالی در تاجیکستان لااقل تا پایان تابستان بازداشته می‌شوند. در این نشست بانک جهانی و بانک رشد آسیا برنامه مختصر خود را برای کمک در بخش امنیت غذایی را معرفی کرده و با اظهار تأسف خبر دادند که تا زمان اعلام نتایج تفتیش درستی حسابات مالی بانک ملی تاجیکستان اجرای همه برنامه‌ها به تأخیر انداخته می‌شوند. در اوایل ماه مارت صندوق بین‌المللی پول با پخش یک بیانیه اظهار نموده بود که حکومت تاجیکستان بعضی قرض‌هایش را با دادن معلومات غیر دقیق گرفته است و به همین خاطر باید بیش از 47 میلیون دلار قرض این نهاد بین‌المللی مالی را برگرداند. در بیانیه صندوق بین‌المللی پول آمده است که حکومت تاجیکستان از جمله ذخایر ارز و طلای کشور را زیاد نشان داده است. در همین حال در بعضی تورنگرهای اینترنتی پیرامون این مسئله حدس و فرضیه‌های مختلف مطرح می‌شوند. بعضی‌ها می‌نویسند که مشکل پیش آمده انگیزه‌های صرف سیاسی داشته و مناسبات تاجیکستان با کشورهای غرب ارتباط دارد. برخی دیگر بر این عقیده‌اند که سبب اصلی سختگیری‌های نهادهای بین‌المللی مالی بر کناری مرادعلی علی مردان از رئاسات بانک ملی تاجیکستان است که استاتوس کووی موجوده در روابط دوشنبه با نهادهای بین‌المللی مالی را خلل دار کرده است. لطیفی رادیو آزادی نیویورک.
جزئیاتی تو این ساعت به دست آمده پیرامونی تصمیم بانک جهانی و بانک رشد آسیا که به نوشته سایت اینترنتی سازمان ملل متحد در تاجیکستان اجرای برنامه‌های خود در این کشور را تا زمان معلوم شدن نتایج تحقیق درستی گزارش‌های به صندوق بین‌المللی پول ارائه کرده این کشور به حال تعلق درآورده‌اند. اما حالا از تاریخچه این بحث پیش آمده. روز 5 مرد به هنگام اتخاذ تصمیم مجازات سخت دوشنبه به هر صورت شورای مدیران صندوق بین‌المللی پول با در نظر داشت وضع مشکلی که به دلیل سردی‌های بی‌سابقه زمستان امسال در تاجیکستان پیش آمده است، روزی شد که دوشنبه بازگردان 47 از 14 میلیون دلار قرض گرفته‌اش را نه بعد از 3 روز که مقرر را طلب می‌کند، بلکه از ماه سپتامبر سال جاری شروع کند. اما این نهاد 5 فوریه سال آینده را زمان نهایی بازگردان این قرض بزرگ تعیین کرده است. مسعود احمد مدیر بخش روابط بیرونی صندوق بین‌المللی پول وقت تصمیم شورای مدیران این سازمان را تشریح می‌کرد، از جمله گفت:
On Tajikistan, it was indeed a difficult decision.
در مورد تاجیکستان این در حقیقت یک قراری برای شورا مشکل بود، چون که از یک جانب موردهای جدی ارائه معلومات غیر واقعی اقتصادی از سوی مقامات تاجیکستان مشاهده شد و در عین حال شورا این واقعیت را نیز درک میکند که کشور در یک مرحله خیلی مشکلی اقتصادی قرار دارد و در نتیجه توری میدونید قرار شورا این بود که منابع مالی که تاجیکستان از صندوق بین المللی پول دریافت کرده است باید برگردانیده شوند، ولی برگردانی این پول ها نه در 3 روز مقرر شده بلکه در ظرف 6 ماه سر از ماه سپتامبر صورت بگیرد. این بود یک توافقی که در این مسئله حاصل کردند.
مسعود احمد مدیر بخش روابط بیرونی صندوق بین المللی پول.
اما بانک ملی تاجیکستان در شرح کوتاهی که در صحیفه اینترنتیش نشر کرده است، حجم مبلغی را که تاجیکستان باید اکنون به صندوق بین‌المللی پول برگرداند تنها 29 از 14 میلیون دلار حساب کرده گفته است، دوشنبه توانی در زمانی تعیین شده بازگردانیدن این مبلغ را دارد. عبدالغفور قربانوف سخنگوی بانک ملی تاجیکستان در یک صحبت قبلی با رادیوی آزادی گفت:
بانک ملی تاجیکستان امکانیت دارد در حجم پوره و در مهلت های مقرر گردیده سر وقت قرار قبول گردیده شورای اجرایی خزینه بین خلقی اسعار را اجرا نماید.
دوشنبه به صورت غیر علنی ادعای صندوق بین المللی پول را اعتراف کرده و به تحقیق یا خود اودیت فعالیت بانک ملی تاجیکستان از سوی یک سازمان معتمد بین المللی هم راضی شده است و نمایندگان بانک جهانی و بانک رشد آسیا وقتی در نشست برنامه غذای سازمان ملل متحد در دوشنبه از منتظر انجام تحقیقات خواسته صندوق بین المللی پول نشستن خود حرف می زدند، همین اودیت بین المللی کاری بانک ملی تاجیکستان را در نظر داشتند. اما ناصر جان، نظر محفل ها در تاجیکستان به این همه سر و صداها چیست و آیا چنین مجازات نمیتواند به اجرای برنامه های رشد اقتصادی کشور که اساسا بر پایه کمک و قرض های با امتیاز چنین نهادهای بین المللی مالی طرح‌ریزی شده اند اثر بگذارد؟
بله میرزا، برای تاجیکستان خیلی خجالت انگیز بودنی تصمیمات صندوق بین المللی پول و اینک بانک جهانی و بانک رشد آسیا را اقتصاد شناسان تاجیک یک چیزی یعنی یقین می‌دانند. تأثیرات منفی این تصمیمات بر رشد اقتصادی ملی را نیز تقریبا همه اعتراف میکنند. ولی علیمجان بابایف، معاون وزیر نقلیات و مخابراتی تاجیکستان و رئیس حزب اصلاحات اقتصادی، میگوید اصلی مشکل فنی است و مربوط میشود به نظام حساب و کتاب و بانکداری تاجیکستان که همان از معیارهای بین المللی فرق میکند.
تیم حسابات های ملی که در اونجا بخش های پولی، بخش های اقتصادی واقعی، بخش بیرونه باید در زمینه سیستم حسابات های بین المللی برامانده شد پورا نیستن، بنابر همین در مورد حساب کتاب ها فرخطا به وجود آمدنش ممکن، چون که ما پورا از سیستم حساب های بین خلقی با نگذاشتیم و سیستم حساب های ملی ما اکثرا سیستم حسابات های کهنه است و بخش های علاقه اقتصادی در اساس این سیستم حسابی حساب کردن البته دشوار است. بنابراین در موردی که اگر اودیتور های بین المللی در رفت تحلیل اگر اون ناموفقتی در حساب های ملی ما آشکار کرده باشن، البته این بانک های جهانی در اساس سیستم اطلاعات های دقیق صحیح کار کردشون در کار بود و وقتی که مبلغ گذاری میکنن و هر یک لایه ها تیو میشد، تیو خودی همون تشخیص های بین الخلقی مولوی در اساس تندر های بین الخلقی و اساس نامه میکنند، پس از اسنو کردن و مبلغ گذاری میکنند. البته اگر لایحه اینچنینی که حاضر در عرفه تبدیل باشن. اگر در اونجا کارگرهای داخلی هم هستن پای کاری و یک البته ورفتی اقتصادیات و پیشرفت اقتصادی ما در یک مدل میتونن که خلال رسانن. از روی نظریه میگویم که همین مسئله وابسته هست و حرکتی بین حساب‌های ملی ما با حساب‌هایی که امروز در اقتصاد جهان قبول کرده شده. نباری من فکر میکنم فقط از لحاظ متدولوژی حسابات ها که به وجود آمدگی.
علیمجان بابایف معاون وزیر نقلیات و مخابراتی تاجیکستان و همزمان رئیس حزب اصلاحات اقتصادی بود. اما دولت عثمان وزیر پیشین اقتصادی تاجیکستان میگوید خدشه‌دار شدن اعتبار دوشنبه در نزد چنین سازمان ها اعتماد جامعه بین المللی به راستی قول کشور را که در مورد تقاضای قرض یا کمک مالی یک عنصر مهم است زیر شبهه میبرد.
بعد از استقرار صلح در تاجیکستان از همه بخش ها از همه تشکیلات های سطح بین المللی که در اقتصاد تاجیکستان مؤثر بودند این بانک جهانی، بانک آسیا، فوند بین المللی اسعار بود که اینها توانستند در یک مدت طولانی هم که باشد سطح اقتصاد تا اندازه مثلا در جامعه استوار کنند، از اون جمله بخش های اجتماعی را، خصوصا برنامه های کم کردن فقر و کم بزاعتی که 2002-2006 بود خیلی مؤثر بود. مثلا سرمایه گذاری های فوند بین المللی اسعار، بانک آسیا و بانک جهانی. اگر ما با برنامه که کم کردن فقر در 2007-2009 هم که در نظر بگیریم در بخش اجتماعی اصلا سرمایه گذاری های این سازمان های بین المللی است در ساحه تندرستی 11 میلیون دلار و در دیگر ساحه های دیگر هم علم و در هم اینا از حساب قرض های امتیازناکی که این بانک ها میدهند بیشتر تامین می شود. من فکر میکنم که این پیامدش خیلی مؤثر است در کاهش اقتصاد، در پسروی اقتصاد، چون که تا امروز کشورهایی که در اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری کنند خیلی کم است، با استثنای چین که در یک سال دو سال اخیر بعضی سرمایه گذاری ها را مشخصا میبینیم در اقتصاد تاجیکستان. تا چه اندازه ریاست سابق بانک در این کار مثلا مقصر است من البته دقیقا هم گفته نمیتونم. البته هر یک کسی که مثلا راهبر است بیشتر به او وابستگی دارد که در همون قسمت اگر یک کم بودیش البته بیشتر اول نفر اول راهبری همون کارخانه و همون تشکیلات و همون مؤسسه جوابگر است. به همین خاطر شاید که اگر شخصا هم خود اونم که در این مقصر نباشد از بس که راهبر است اون دیگر مسئولیت دارد و شاید پیوستگی هم باشد به این کار.
دولتی عثمان وزیر پیشین اقتصادی تاجیکستان و تحلیلگری مسائل اقتصادی. و همو خود رسان میکنم که تصمیم بانک جهانی و بانک رشد آسیا جهت تعلیق برنامه هایش در تاجیکستان به دنبال عین قرار صندوق بین المللی پول هنوز خبر رسما تصدیق نشده باقی میموند، ولی در هر صورت دیده میشود که قرار صندوق بین المللی پول در باقی نیاتهای بین المللی مالی نیست نگرانی های درباره بر تعهدات خود عمل کردن مقامات رسمی تاجیکستان به بار آورده است. شنونده ارجمند، ما به این موضوع در مجله شامگاهی سه شنبه 25 مارت برخواهیم گشت. برنامه های ما را دنبال کنید.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را شام امروز از گفتارهای شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی دنبال کنید. رادیو آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه.
شنوانده ارجمندی مجله بامدادی سه شنبه 25 مارت از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید و حالا نگاه دوباره به سرخط مهمترین اخباری تا این ساعت جهان و تاجیکستان.
پرزیدنت امریکا گفت جانبازی های سربازان امریکایی در عراق بر هدر نخواهد رفت.
فرماندهی امریکا ایران را به دست داشتن در حملات اخیر به منطقه سبز بغداد متهم میکند.
افراد مسلح در افغانستان 7 مینچین را به هلاکت رسانده اند.
امروز در دوشنبه نشست وزرای خارجه تاجیکستان، ایران و افغانستان ادامه خواهد یافت.
و مشعل المپی دیروز در کوه المپی یونان فروزان شده سیاحت 5 ماهه به سوی پکن را آغاز کرد. و و به دنبال یادآوری سرخط اخبار یک نگاه کوتاه به سرخط مطالبی که در ادامه این ساعت مجله بامدادی تقدیم شنونده عزیزی ما خواهند شد.
همایش همزبان ها، اولین خبرها از حاشیه نشستی وزرای خارجه تاجیکستان، ایران و افغانستان در دوشنبه.
این همزبانی ما را تا کجا خواهد برد؟ نظر تحلیلگران و دورنمای همکاری این سه کشور.
خروج میدانی تظاهرات نیست، مقامات درخواست حزب سوسیال دموکرات را که میخواست در مرکز بدخشان یک راهپیمایی اعتراضی تشکیل دهد رد کردند.
روزگاری یک زنی عادی که منزلش در ترکش گاز خراب شده است.
و گفتگوی شیرین با آوازخوان شیرین زبان دلناز کریموا چنین است عنوان چند مطلب دیگری که ما در کلباری این ساعتی برنامه داریم. اما این همه بعد شنیدن یک ترانه با صدای دلانگیزی دلناز.
طور گفتم ما در ادامه این ساعت برنامه با دلناز کریم و یک صحبت شیرین خواهیم داشت، اما حالا یادآور می شوم مجله بامدادی سه‌شنبه 25 مارس رو از بخش تاجیکی رادیوی آزادی می شنوید و شما را در این برنامه من میرزای سلیم پور از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ با اتفاق همکارم در دوشنبه ناصرجان مامورزاده همراهی می کنم. در ادامه این برنامه می رویم به دوشنبه که از دیروز میزبانی نشست وزرای خارجه تاجیکستان و ایران و افغانستان را بر عهده دارد. وزرای خارجه ایران و افغانستان منوچهر متکی و رنگین دادفر سپنداد دیروز با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان ملاقات داشتند. آقای متکی در پی این ملاقات گفت که دوشنبه از تلاش های ایران به منظوری پیوستن به سازمان همکاری های شانگهای پشتیبانی میکند. قرار معلوم ایران در حال حاضر در این سازمان مقام تنها کشوری ناظر را دارد. تفصیلات این و دیگر صحبت های انجام شده در حاشیه نشست وزرای خارجه سه کشور فارسی زبان را همکار ما در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد پیگیری کرده است.
تقویت روابط اقتصادی و انرژی، حمل و نقل، ارتباطات و گسترش مناسبات فرهنگی میان سه کشور فارسی زبان از موضوعات اصلی ملاقات وزیران خارجه ایران و افغانستان با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ارزیابی می شود. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران که طی دو ساعت با رئیس جمهوری تاجیکستان گفتگو کرد گفت کشورهای افغانستان، تاجیکستان و ایران با استفاده از امکانات و ذخایری که دارند می توانند همکاری را طرز براهمانند که در پیشبرد اقتصاد و حل بسیاری از مشکلات منطقه‌ای مساعدت کند. آقای متکی افزود بدین منظور در روزنامه نشست مسئولین ادارات سیاست خارجی این کشورها مسائل نظری بهره‌برداری مؤثر از منابع انرژی، احداث راه آهن و ماشینگرد توسط قلمرو این سه کشور، ساده‌تر کردن شرایط رفت و آمد شهروندان و در زمینه فرهنگی راه اندازی برنامه‌های مشترک تلویزیونی وارد کرده شده است. منوچهر متکی همکاری های ایران، افغانستان و تاجیکستان را در چهارچوب سازمان های منطقه‌ای و بین المللی نیز مهم خوانده و از پشتیبانی دولت تاجیکستان برای عضویت ایران به سازمان شانگهای سپاسگزاری کرد.
جمهوری اسلامی ایران عضو ناظر در سازمان همکاری های شانگهای هست و ما اخیراً درخواست کردیم برای عضویت کامل در شانگهای از حمایت دولت تاجیکستان برای عضویت ایران در شانگهای تشکر میکنیم و امیدوار هستیم با همکاری و نظر موافق دیگر کشورهای عضو شانگهای جمهوری اسلامی بتوانه همکاری های بیشتری رو و مشارکت بیشتری رو در قالب سازمان همکاری های شانگهای داشته باشه.
در ملاقات پرزیدنت رحمان بورنگین دادفر سپنتو وزیر امور خارجه افغانستان که نزدیک به 1.5 ساعت ادامه کرد، نیز مسائل همکاری های دو جانبه و سه جانبه تاجیکستان و افغانستان و ایران مورد بررسی قرار گرفته است. وزیر خارجه افغانستان در پاسخ به این سوال که همایش سه کشور فارسی زبان از سوی دولت های ابرقدرت و صاحب نفوذ در منطقه آمریکا، چین و روسیه چگونه پذیرفته خواهد شد، گفت این سه کشور دوستان افغانستان می باشند، اما همزمان آمریکا را به عنوان شریک استراتژی افغانستان تاکید کرده از چین به حیث یک سرمایه گذار اصلی کشورش نام برد، ولی در مورد روسیه نظر خاصی نداد. آقای سپنتو گفت که به محض سرمایه چین راه مواصلاتی سه کشور افغانستان، ایران و تاجیکستان به هم پیوست خواهد شد.
بزرگترین سرمایه گذاری در تاریخ افغانستان قرار است به زودی ها یک رقم 2.8 میلیارد دلار در تولید مس در افغانستان سرمایه گذاری بکنند و همچنین یک راه آهن از مرز شیرخان بندر تا تورخم که مرز پاکستان است قرار است ایجاد شود. ما خواهش ما با از جمهوری توده چینی بود که این راه آهن حتما باید از افغانستان بگذره و به تاجیکستان وصل بشه و پاکستان. یک پروژه مشخص است که امکان وصل جمهوری تاجیکستان با جنوب و جنوب شرق آسیا فراهم می آورد.
نشست رسمی مسئولین ادارات سیاست خارجه افغانستان، ایران و تاجیکستان روز 25 مارت در دوشنبه برگزار خواهد شد که انتظار می رود در انجام آن یک تفاهم نامه به امضا برسد. همچنین قرار است در این نشست شورای اقتصادی سه کشور فارسی زبان تاجیکستان، افغانستان و ایران تشکیل کرده شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ملاقات رئیس جمهوری تاجیکستان با وزرای خارجه ایران و افغانستان. نشست وزرای خارجه سه کشور فارسی زبان در دوشنبه امروز ادامه خواهد یافت. انتظار می رود در ملاقات این سه گونه طرحهای مشترک همکاری از جمله در ساحات علمی و فرهنگی، ساختمان راه ها، احداث نیروگاه ها، حمل و نقل و امثال این بحث شود. اما این سه کشور همزبان تا کجا برای همکاری های گسترده و بدون تردید آماده اند و چی مشکلات و یا عوامل در بین هست که می تواند مانع حرکت تندتر تاجیکستان، ایران و افغانستان به سوی همکاری های تنگ و تنگ شود و تا کجا چنین عزم خارج از تاثیر عوامل های بیرونی است و تنها به اراده دوشنبه و کابل و تهران وابسته است. چشماندازی به این مسائل در گزارش همکاری ما ذوالفقار اسماعیلیان از شهر دوشنبه.
مقامات تاجیکستان هدف از دیدار و گفتگوهای وزرای خارجه سه کشور ایران، افغانستان و تاجیکستان در دوشنبه شهر را تحکیم روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان سه کشوری فارسی زبان خواندند. در حالی که به اعتقاد پروفسور الکساندر پیکایف، کارشناس روسیه در امور برنامه‌های عمده امنیتی، هدف‌های این سه کشور از یک سو در سیاست گئوپولیتیکی در منطقه در هم تفاوت دارد و از سوی دیگر منفعت‌های ملی روسیه و آمریکا در این منطقه به هم برخورد می‌کند. به قول پروفسور پیکایف، تاجیکستان خود را شریک استراتژیک روسیه می‌داند. مقامات افغانستان از سوی آمریکا پشتیبانی می‌شود و ایران که خود را یک کشور قدرت منطقه‌ای می‌داند برای رهایی از انزوا و تحریم‌های اقتصادی تلاش می‌کند با کشورهای آسیای میانه روابطش را گسترش بدهد. از این لحاظ پروفسور پیکایف تشکیل اتحادیه کشورهای فارسی زبان که توانند هدف واحد را در سیاست گئوپولیتیکی دنبال کنند بعید می‌داند.
Американцы, конечно, недовольны тем, что Иран пытается укрепить свое влияние в Центральной Азии.
پروفسور پیکایف میگوید مسلم است که آمریکا از افزایش حضور ایران در این منطقه ناراضی است، اما از سوی دیگر آمریکا احساس میکند که حل مشکل افغانستان بدون همکاری این سه کشور فارسی زبان مشکل است. به این دلیل آمریکا مخالف نیست که برنامه‌های انرژی و احداث راه‌ها در این منطقه که به نفع ثبات در افغانستان است از سوی این سه کشور در چارچوب سازمان همکاری‌های شانگهای پیاده شود. با گفته وی در صورتی که تاجیکستان عضو این سازمان است و ایران و افغانستان به عنوان ناظر در این سازمان ملحق هستند. اما طاهر شیر محمدی تحلیلگر امور آسیای مرکزی که با همکار ما میرزای سلیمپور صحبت داشت به دلیل تفاوت هدفهای سیاسی این سه کشور در منطقه اجرای این برنامه ها را زیر سوال میبرد.
تا وقتی که مسئله رابطه ایران با کشورهای غرب و از جمله با ایالات متحده آمریکا حل نشه نمیتونه این رابطه بست و گسترش پیدا کنه به اون شکلی که سیاستمداران ایرانی و همچنین سیاستمداران تاجیک و سیاستمداران افغانستان در نظر دارن. هم کشورهای غربی هم ایالات متحده در افغانستان خب نفوذ خاصی داره. تاجیکستان اگر بخواد با ایران روابط خودش رو گسترش بده بایستی رابطه خودش رو با غرب و به ویژه با ایالات متحده دوباره نگری کنه که آیا این رابطه میتونه به خطر بیفته یا نه.
با اعتقاد طاهر شیر محمدی تاجیکستان که همساله با کمک‌های مالی آمریکا و کشورهای غرب نیاز دارد، آیا میتواند به خاطر گسترش همکاری با ایران از این کمک‌ها محروم شود؟ در پاسخ به این سوال میتوان گفت که مقامات تاجیکستان از چند سال بعد این سو آماده نیستند حتی انجمن خبرنگاران فارسی زبان در تاجیکستان را نامنویس کنند که نخستین جلسه این انجمن در شهری دوشنبه برگزار شده بود و وزارت عدلیه تاجیکستان 8 بار است که با بهانه های مختلف از نامنویس کردن این انجمن خودداری میکند. این در حالی است که ایران، تاجیکستان و افغانستان قصد تشکیل یک شبکه تلویزیونی مشترک را دارند و این مسئله از موضوعهای محوری گفتگوهای وزرای خارجه سه کشوری فارسی زبان در شهری دوشنبه است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر محفل ها به دورنمای همکاری های تنگ و تنگ بین سه کشوری همزبان تاجیکستان، ایران و افغانستان. شنوندگان عزیز، از پایان این هفته در شماره موج های پخش برنامه های بخش تاجیکی رادیو آزادی یک سلسله تغییرات به عمل می آید و شما می توانید این شماره موج های نوی ما را از این یک آگاهی برای خود یادداشت کنید.
به سبب گذشتن به وقت تابستانی از 31 مارس سال جاری برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی روی موجهای زی قابل دریافت است. برنامه های بامدادی به وقت دوشنبه از ساعت 6 تا 7 روی موجهای 31 و 22 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز. از ساعت 7 تا 9 روی موجهای 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
در ادامه مجله بامدادی سه‌شنبه 25 مارس یک گزارش از بدخشان، مقامات شهر خاروق درخواست حزب سوسیال دموکرات از تشکل‌های مخالف دولت تاجیکستان را که می‌خواست در این شهر یک راهپیمایی اعتراضی تشکیل دهد رد کردند. مخالفین قصد داشتند در این تظاهرات در برابر شعارهای اجتماعی و اقتصادی چند موضوع سیاسی از جمله با کدام اساس به قلمرو ناحیه تویلدره تحویل یافتن 5 روستای واقع در منطقه صغیردشت را که در گذشته تابع بدخشان بودند مطرح کنند. جزئیات بیشتر را در این باره همکاری ما در خاروق فایزی میرحسن دست آورده است.
حکومت شهر خروب با تقاضای بخش ولایتی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در بدخشان جهت برگزاری گردهمایی در میدان مرکزی این شهر در اوایل ماه اپریل سال روان جواب رد داده است. در نامه جوابی رئیس شهر خروب نظربیگم مبارک شوی و با عنوان رهبر سوسیال دموکراتوی این استان علیم شیرزمانوف از جمله ذکر شده است که مسئله امرو کردن 5 دی نوای درواز ولایت بدخشان با نوای تویلدره و دادن 1000 کیلومتر کوادراتی خاک تاجیکستان به دولت چین در حدود نوای مرغوب از صلاحیت شهرداری بیرون است و از این رو اجرای تقاضای اعضایان حزب غیر امکان میباشد. اما علیم شیرزمانوف گفت که مسئولین حکومت شهر مطلب آگاهنامه‌شان را درست درک نکردند و گفت که نیت آن او با بحث مرزی و حدودی کشیدن شهرداری نیست، بلکه هدف از برگزاری این گردهمایی بالا بردن وکالت و صلاحیت حکومت محلی و نمایندگان مردمی و در مجموع شرکت کل شهروندان کشور در اداره کنی دولت می باشد. و گفت
امروز حاکمیت اجرایی جمهوری تاجیکستان نه وکالت های شاخه های دیگر را می پسندد و نه وکالت های حکومت های محلی و حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در بدخشان مقصد اساسی خیش را نه از برگرداندن دیه ها به بدخشان می داند، بلکه از جلب کردن دقت تمام جامعه با احترام نگذاشتن به وکالت های ارگان های محلی و عمومی دولتی.
حلیم شیرزمان بخش ولایتی حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان در بدخشان از اردوش که از آن حزب او با ارسال یک نامه دیگر از هدف و نیت او خود حکومت داران شهر آگاه کردند و خواستار هر چه زودتر حل این مسئله شدند و گفت
و در جواب ما بیانیه پخش کردیم و اون رو با رئیس شهر پیشنهاد کردیم در خود همان روز که ما بار دیگر طلب کردیم که با آگاهی نامه ما برخورد قانونی شود و اون رو پیشنهاد به رئیس شهر کردیم. اما چه خیلی که شما میدونید تاجیکستان این دولت تعطیل هست و ما تا همین روز از یکان ارگان حکومت نه جواب رد و نه جواب قبول آگاهی نامه خود رو گرفته ایم و نیت داریم که همین گردهمایی خود رو حتما برگزار کنیم.
با گفته علیم شیرزمانوف بیشتر مسئولین مقامات دولتی از طول کشیدن گردهمایی و به میان آمدن موضوعهای نو در روزنامه این گردهمایی هراس دارند. اما علیم شیرزمانوف گفت که قبل داده است بعد بررسی موضوعهای پیشنهاد شده زود میدان را ترک میکنند. فیض میخسن، رادیو آزادی، خروق.
از سوی شهرداری خروق رد شدن درخواست حزب مخالف سوسیال دموکرات که میخواست در مرکز بدخشان یک نمایش اعتراضی برپا کند. شنوندگان گرامی مجله بامدادی سه شنبه 25 مارت را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و حالا نگاهی دیگر بار به سرخط مهمترین اخباری تا این ساعت.
پرزیدنت آمریکا گفت جانبازی های سربازان آمریکایی در عراق بر هدر نخواهد رفت.
فرماندهی آمریکا ایران را به دست داشتن در حملات اخیر به منطقه سبزی بغداد متهم میکند.
افراد مسلح در افغانستان 7 مینچین را به هلاکت رساندند.
امروز در دوشنبه نشستی وزرای خارجه تاجیکستان، ایران و افغانستان ادامه خواهد یافت.
و مشعل المپی دیروز در کوه المپی یونان فروزان شده سیاحت 5 ماهه به سوی پکن را آغاز کرد. و اکنون یک فاصله موسیقی با ادامه این برنامه بعد تقدیم یک ترانه برمیگردیم.
در سینه غم دارم، در دل الم دارم، رنج و ستم دارم، تو خنده کنان مگذر، تو خنده کنان در سینه غم دارم، در دل الم دارم، رنج و ستم دارم، تو خنده کنان مگذر، تو خنده کنان مگذر. برنگ و صفا میرم، از جبر و جفا میرم، به عهد و وفا خنده کنان مگذر. میرنگ و صفا میرم، از جبر و جفا میرم، به عهد و وفا میرم، تو خنده کنان مگذر.
و در ادامه مجله بامدادی برمیگردیم به موضوعهای بین المللی. پارلمان پاکستان یوسف گیلانی نامزد حزب مردمی مرحوم بنظیر بهوتو را سروزیر انتخاب کرد. به این ترتیب ائتلاف احزاب مخالف دولت پرزیدنت پرویز مشرف که در انتخابات پارلمانی ماه فوریه اکثریت کرسی‌های مجلس ملی را به دست آوردند، با تعیین نماینده خود به سمت رئیس کابینه وزیران حضور خود را در زینه های قدرت پاکستان مستحکم‌تر کردند. و اما چنین حال، یعنی کابینه مخالف پرزیدنت در پاکستان چی نتیجه خواهد داد؟ چشم‌انداز به این موضوع در گزارش همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
از نامزدی سروزیر نوی پاکستان یوسف رضا گیلانی 264 وکیل پارلمانی دارای 342 جای پشتیبانی کردند. رقیب او چاودری پرویز الهی، نامزد از لیگ مسلمان های پشتیبان از رئیس جمهور پرویز مشرف، همگی 42 رای دریافت کرد. نامزدی گیلانی با مسند سروزیر کشور دو روز پیش از سوی حزب مردمی پاکستان پیشبری شده بود. خبرگزاری ها می نویسند وقتی که سروزیر نو به منبر نزدیک می شد، وکیلان از حزب مردمی پاکستان نداهای زنده باد بهوتو در می دادند و در صف اول بلاول بهوتو زرداری، پسر رئیس پیشین حزب خانم بنظیر بهوتو می نشست و کفکوبی می کرد. باری اول در 12 سال اخیر به حزب مردمی پاکستان میسر شده است که با دریافت بیشتری کرسی ها در پارلمان و در همبستگی با حزب سروزیر پیشین کشور نواز شریف حکومت نوی پاکستان را تشکیل کند. خبرگزاری ها می نویسند که رئیس جمهور پرویز مشرف که سال 1999 بر اثر یک کودتای نظامی قدرت در پاکستان را صاحب شده بود، باید روز سه‌شنبه 25 مارت سوگند سروزیری نو را قبول کند. یوسف رضا گیلانی از خانواده با نفوذ شیعه مذهب های پاکستان است و گفته می شود که گذشتگانش قرن‌های پیش از ایران به پاکستان هجرت کردند. سروزیر نو را یکی از صادق‌ترین همپیمان‌های خانواده بهوتو می‌خوانند، هرچند او زمان قدرت رهبری مستبد پاکستان ضیاءالحق باری اول در راه سیاست گام نهاده بود، زمان قدرت ضیاءالحق که برای اعدام سروزیر ذوالفقار علی بهوتو پدر بی‌نظیر بهوتو حکم صادر کرده بود. تقریبا 10 سال بعد از این حادثه گیلانی از بی‌نظیر بهوتو خواست که او را به صف حزب مردمی قبول کند و در پاسخ به سوال خانم بی‌نظیر درباره سببهای عضویتش به حزب ضعیف گشته، یوسف رضا گیلانی گفت که از میان شرف، خیرت و ثروت او اولی یعنی شرف را انتخاب کرده است.
انتخاب نامزد مخالفین به مقام رئیسی کابینه وزیران پاکستان.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
شنونده عزیز، یادآور می شوم مجله بامدادی سه‌شنبه 25 مارت را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی می شنوید و در ادامه این برنامه برمی گردیم به مسائل تاجیکستان. در ماه دکمبر ترکیشی گاز در یکی از ساختمان‌های بلندآشیانه استقامتی در خیابان نعمت قربایوی دوشنبه، اکثر منازل زیستی مردم در این ساختمان تخریب شد و ساکنانش را در عین زمستان اگر بپرده گویم در کوچه گذاشت. اما این خانواده‌های بی‌سرپناه مانده زمستان گذشته را که شدت سردیش در چندین ده ساله اخیر سابقه نداشته است، چگونه و مهمتر از همه در کجا و زیر کدام بمب به سر بردند؟ همکاری ما در دوشنبه زرنگیزی نوروز شاه به عیادت ادیبه نظر و یکی از آنهایی که در اثر آن ترکش همراه با همه اعضای خانواده‌اش در کوچه مانده بود، رفت و این گزارش را برای ما در آورد.
ادیبه نظر و هر صبح را با پریشانی و نگرانی پیشواز می گیرد. او هر روز سری دسترخوان صبحانه همراهی شوهرش تنها نشسته یاد فرزندانش را می کند که آنها در چی حالند و این چند ماهی دوری از والدین چه طور زندگی دارند. ادیبه در یکی از خوابگاه‌های پایتخت در شرایطی نچندان خوبی زیست به سر می برد، ولی فرزندانش در یک دهه نوحیه دنگره همراهی بابا و بیبیشان زندگی دارند. البته ادیبه را مادری بی‌رحم فکر کردن نادرست است. او نیز نمی‌خواهد که دور از فرزندانش باشد، ولی در عین حال امکان با خود گرفتنی آنها را نیز ندارد. او یکی از ساکنان ضرردیده ترکیش استقامتگاهی واقع در خیابان نعمت قربایوی پایتخت میباشد که در تاریخ 7 ماه دکبر پس از ترکیش در یک منزل آن تمام بینا تخریب شده، ساکنانش مجبور شدند در سرمای زمستان ترک منزل‌های خود کنند چون بینا در حالت صدموی قرار دارد. و اما این ساکنان چگونه زمستان را پسی سر کرده و حالا در کدام هلند؟ ادیبه یک استقامت کننده این بینا میگوید بعد از فاجعه آنها جای معینی زیست نداشتند. چند ماه زمستان جیاز خانه در یک مکتب، فرزندان در دهه و خودی او همراه شوهرش در هر جا شبشون رو روز میکردند. در روزهای اولی ترکیش ادیبه و دیگر همسایه های او با اهل اویلهشون در کلیسای مسیحیون جای داده شدند.
اول دریجه در سرکف روسا اومده ما را جا کردم. در اونجا تماما پلیتا یگون چی مونده نمیشد خانوی و یو. همه بیتون. 2 شب در همجا استودیم، تماما از خونوکی خوب نکردیم، فقط در کرپا پیچیده شیشتیم. بعد نایستودیم دیگه برومده اومدیم.
در چونین شرایط باز در سرمایه خیلی سخت زمستان، او مجبور می شود فرزندانش را که مکتب خون بودند به دهه نزدی والدینش فرستاند.
ما برومده هزی در خوابگاه زندگی داریم، دور از فرزندو. فرزندو همه در هر جا زندگی داریم.
چند فرزند دارید؟
2 فرزند دارم.
اونو مکتب خون نشتن؟
هست مکتب خون، در مکتبی دنگره. با رفته احوالی وی خبر میگیریم، ایجا میام جای کوری خودمون در ایجا. شرایط زندگی اونقدر نیست که ما در اونجا بیاریم. در مکتب جا دادن، در مکتب اونقدر زندگی معنی ندارد. در خوابگاه هم همی خیر. مجبور شدیم که در همی خونه های ویرانه ششته زندگی کردیم.
چند مدت همسایگان گروه گروه در همون بینایی تخریب شده در چند منزلی نسبتاً آبادش یک جا زندگی میکردند.
عموماً در خونه ما زندگی کردن نمیشد. همه همسایه یک جا در یک خونه زندگی کردیم. از وی خونه با خونه دیگه همسایه در گذشته زندگی کردیم. عموماً هممون یک جا بودیم. تا یکمی مرد من از زمین یکمی مرد در خوبگاه زندگی کرده استادم.
گذراندن زمستون سر در مثلا خونه های دیگر مثلا در شرایط بناهای و شرایطشان چندان خوب نیست. یکون تاثیر رسوند به سلامتی مثلا ساکنان همین
قسم زیادی همین مردم کسل شد. کودکاشون کسل شدند. من خودم حتی کسل شدم. چند قدر بالنیش نشستم.
حالا در این بنای تخریب شده ترمیم شروع شده است و به گفتی ساکنان آن حکومت شهر وعده داده است تا ماه می بنای آنها را ترمیم و ساکنان را به منزل هایشون برگرداند. ولی باید گفت آغاز ترمیم بنای استقامتیشون برای ساکنان این بنا به آسانی دست نداده است. بعد از ترکش ساکنان آن دو مراتب به نشان اعتراض در نزد بنای حکومت ناحیه فردوسی پایتخت جمع آمده از بی اهمیتی مسئولی نسبت تقدیر آنها ناراضیگی نمودند. و اما حالا مصاحب ما خانم ادیبه به صبرانه فرارسی تابستان و زودتر ترمیم شدن منزل خود را انتظار است تا فرزندانش را دوباره نزدش آورد و یک جا زندگی کنند. چون میگوید زندگی فعلیش بدون فرزندان و منزل معین زیست برایش معنی ندارد. او در آخر با دیگران قبل از همه آرزوی داشتن خانه آباد را میکند.
آرزو دارم که همه همی خانه ما برقرار شود و همه ما به جای منزلمون تامین گردیم و زندگیمون خوش و خرسندانه با همراهی فرزندانمون گذرد. ما یک جا فرزندانمون دیگر جا هیچ زندگی معنی ندارد. هر روز خوش و یادمون در فرزندانمون این طرف کار موندگی.
و با امید هرچی زودتر عملی شدن آرزوهای این زن و ده ها دیگر ساکنان این بنای تخریب شده. زرنگزی نوروز شاه، رادیوی آزادی، دوشنبه.
داستان زنی که در اثر ترکش گاز در عین زمستان منزل زیستش در دوشنبه را از دست داده و همراه با اعضای خانواده‌اش در کوچه مانده است، اما امید را گم نمی کند. و حالا همان چیزی که وعده داده بودیم، یعنی صحبت شیرین با آوازخوانی شیرین زبان ما دلناز کریم و همکار ما در دوشنبه فیروز براتوف، این صحبت را با دلناز مخصوص برای مجله بامدادی ما انجام داده است.
دلنازه جان صبح شما بخیر باشد.
تشکر زیاد فیروز جان، صبح شما هم بخیر.
ما شما رو با نوروز عالم افروز مبارک باد میگیم و سوال نخستین ما این است که شما نوروز رو چگونه جشن گرفتید؟
فیروز جان میدونید من این سال نوروز من در سفر بود. من با سری مسکو سفر داشتم و هرچند که سفر کاری هم نباشد بسیار تماشا کردم، بسیار چیزها رو آموختم و نوروز من ایشان که در سمالیات گذشت. چون که من تو سهر را به تاجیکستان رسیده اومدم به حرکت کردم. افسوس که در کنسرت های همین ایدونه بخشیده به نوروز تاجیکستان اشتراک کرده نتونستم. لیکن من فکر میکنم که هر سال آشیل نمی شود و اولی نوروز ما در پیش است، نصیب باشد با بسیار اشتراک میکنیم.
دلنازه جان شما گفته بودید که حتما برای تاجیکان مسکو یعنی برای مهاجران تاجیک در روسیه کنسرت های هنری خود را نمایش خواهید داد. شاید این سفر برای عملی نمودن همین برنامه ها بود؟
البته، چون که من حاضر سفر کردم برای اونکه یک چیز رو آموزم، یک چیز رو بینم که خیلی شرایط های تاجیکان در اونجا و با اون نگاه کردم و کمی باشد هم تیاری دیدیم و من حاضر به تاجیکستان آمده تیاری خود رو میبینم و البته نصیب باشد علاقه با سفر کوری سری مسکو میروم و در اونجا البته نقصه های خود رو عملی میگردونم.
خدا خواهد اولین کنسرت خود رو در کدام شهر روسیه برگزار میکنید؟
با فکر من ما از مسکو سر میکنیم چون که در اونجا بسیار تاجیکا بسیار بودیم. وقتی که در مسکو میگردیم در شهر است، در یگان مغازه یگان جو بسیار میشناسند، اتوگراف میپرسند. برای من این چیز یک غیر انتظاری بود، لیکن بسیار به من خوش اومد که در سر مسکو تاجیکای ما بسیارند.
بعد دلنازه شما گفتید که در کنسرت های ایدونا شرکت نکردید، اما اگر شرکت میکردید با کدام ترانه جدید روی صحنه میبرآمدید؟
البته با سرودی همین نوی خودم تو را گفتم، چون که من این سرود را در یگان کنسرت نخوندیم.
پس شنونده اولین شد شنوندگانی رادیو آزادی می شوند. می توانید یک پرش سروید؟
البته می خونم یک پرکست رو. یکم تو رو گفتم، یکم خدا گفتم، عشق تو نصیبم شد، شکری همه رو گفتم. یکم تو رو گفتم، یکم خدا گفتم، عشق تو نصیبم شد، شکری همه رو گفتم. آه تو رو گفتم، آه خدا گفتم، آه تو را گفتم، های خدا گفتم.
تشکر زیاد، صدای شما نابست از آنی که طریق موبیل می سراید خیلی خوب است.
رحمت بسیار حرکت کردم، لیکن اوزی من کم تر خسته است برای امین بخشیش.
هیچ گپ نه. خوب جنازه چند است که من در بازار آلبومی نوی شما رو نمی بینم. آیا آلبومی جدیدتون رو شما برآوردید یا اینکه نه، یا اگر نه کی خواهید برآورد؟
میدونید ما اکنون حرکتی بسیاری کردیم با آلبومی نوی خود. بشکرم که حالی روزهای نزدیک نمی براید، چون که من میخواهم یک آلبومی که کنم با همه هستیم و من میخواستم این سال یک آلبومی برورم که آلبومی ششمقام باشد. برای همین ما بسیار حرکت کردیم و با زنیدین کریموف بستکاری ما گفتیم که سراسیمه نمی شویم. برای همین اکنون ما حرکت میکنیم، لیکن مخلصان هم ما رو گم نمی کنن، چون که من سلسهای نو و نو البته ایجاد کرده میشتم و البته مرا میشنوند.
تشکر زیاد. و دلنازه، یک چیز برای برخی از شنوندگان شما جالب است بفهمد که یک روز شما در دوشنبه هستید و روز دیگر در خوجند. بالاخره میتوانید بگوید که شما کجاگی شدید؟ یعنی اصلا در کجا زندگی میکنید؟
بسیار سوال عجیب. من خود را تاجیکستانی حس میکنم، چون که من بسیار سفر با دوشنبه دارم، از آنجا با برگشت به خوجند باز با دوشنبه. برای همین من یک جای استقامت دائمی ندارم، چون که من صنعتکار هستم و با کجایی که دعوت میکنم به همون میروم. برای همین من علاقه به این طرز زندگی عادت کردم و بشکرم که در یک شهر من بسیار زیستن نمیتوانم. دوشنبه را چرا دوست میدارم؟ چون که شهری که من در آنجا تولد شدم، کلان شدم، در شهر خوجند پدر و مادر من زندگی میکنم. برای همین من امروز در خوجند باشم، فردا در دوشنبه میشم، بعد فردا در دنگران میشم. بسیارم که صنعت فرحت ندارد.
خوب دلنازه، یک سوال دیگری که برای مخلصان مرد شما جولی بس بفهمد که آیا دلنازه ازدواج کرده است و یا که ازدواج خواهد کرد؟
دلنازه یک سوال عجیب میتید درباره ازدواج. حالی من بشکرم که محالی یاشم و البته کسی کدام یک زن دختر نمیخواد که ازدواج کرد. البته این کار میشود، لیکن هر یک چیز وقت ساعت دارد. برای همین بایش می
کی میتواند داوطلب باشد برای جوی به این مقام رسیدن؟
آی من نمیدونم، من چطور بیم سخت با این چیز اهمیت هم نمیدیم، لیکن خیلی روزم این هست باشد، سنه دوست باشد، دست گیری کند مرا. بیشتر من تلفای زیاد ندارم، چون که ممکن که عشق از نظر اول می شود. کی می داند؟ خدا می داند.
خب دلنازه، به هر حال شما با ترانه در سردره یار دارم دل بسیار من عاشقان خود را شاید مفتون هم کردید. می توانید در پایانی صحبت من همین ترانه تون بار دیگر برای مخلصانی خود تقدیم کند؟
البته چرا نه. بلب خندیدن و تی کنم جنم فی دو تی بمن کنی تی خوتی حیارا ندیوانم نستم کرو دل با تو بستم زدم جم رو شکستم حیارا اول از تو دستیدم نفهمیدی رنجیدم بعد روی تو رو من بسیدم در سر برای یار دارم جورایی بسیار دارم یک دست دوست می دارم حیارا.
صحبت همکاری ما فیروز براتوف بود با آوازخوان تاجیک دلناز کریموف. و شنوندگان عزیز، این صحبت شیرین این آوازخوان شیرین زبان ساعت اولی مجله بامدادی سه‌شنبه 25 مارس را به پایان میبرد.
شما رو در این برنامه من تا یک ساعت دیگر ناصر جانی مامورزاده خداحافظی میکنم، اما برنامه های ما رو سه مجله آینده ساز، هفتواری موسیقی و جهانی ورزش ادامه میدهند. با ما باشید.
شیرین جان میکنم جانی شیرین.